ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. با درود و احترام به شما همراهان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد دوشنبه 28 دی ماه 1394 خورشیدی شدیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله با دیگر همکارانم در بخش‌های مختلف خبری. در آغاز با خبرها شروع می‌کنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی و مشروع خبرها.
متشکرم رضا. سلام دوباره به شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که آمریکا بدهی معوقه 400 میلیون دلاریش به ایران را به همراه جریمه دیر کرده 1 میلیارد و 300 میلیون دلاری آن پرداخت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بدهی متعلق به زمان وقوع انقلاب بهمن سال 1357 در ایران بوده و پس از صدور حکم دادگاه بین المللی به نفع ایران، آمریکا ملزم به پرداخت آن شده است. به گفته آقای کری، ایران پیش از قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی مبلغ 400 میلیون دلار پول امانی نزد واشنگتن داشته که اکنون دیرکردی معادل 1 میلیارد و 300 میلیون دلار هم به آن اضافه شده است. روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 قطع شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با استقبال از آزادی زندانیان آمریکایی و اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران، این دستاوردها را محصول دیپلماسی هوشمند و تلاش برای معامله مستقیم با دشمنان آمریکا دانست. آقای اوباما در بخشی از نطق روز یکشنبه خود گفت: من به عنوان رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفتم که یک آمریکای قوی و مطمئن میتواند به وسیله تعامل مستقیم با حکومت ایران به پیشبرد امنیت ملی خود کمک کند. کما اینکه نتیجه‌اش را هم دیدیم. رایزنی ما، متحدان و شرکایمان در سال گذشته که به توافق هسته‌ای انجامید، باعث شد که ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا نکند و به این ترتیب منطقه، آمریکا و تمام جهان به مکان امن‌تری تبدیل خواهد شد. آقای اوباما همزمان با اشاره به اختلافات موجود میان ایران و آمریکا در حوزه‌های دیگر، از اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن علیه 11 شخص و شرکت دست‌اندرکار برنامه موشکی ایران حمایت کرد. کارشناسان سازمان ملل در گزارشی در ماه گذشته میلادی اعلام کردند که آزمایش موشکی ایران که در ماه اکتبر، یعنی بیش از دو ماه قبل انجام شده، تحریم‌های ایران را نقض کرده است. بر پایه تحریم‌های پیشین، ایران حق پرتاب موشک‌هایی با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای را نداشت. به گفته یکی از مقام‌های خزانه‌داری آمریکا، برنامه موشک بالستیک ایران تهدید عمده‌ای علیه امنیت منطقه و جهان به شمار می‌آید. به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، دلیل تأخیر در اعمال این تحریم‌ها احتمال به خطر افتادن مذاکرات برای مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا بوده است. و خبری از ایران. محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران از راه اندازی دوباره سامانه بانکی سویفت تا 10 بهمن ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن جلالپور روز یکشنبه در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفته است که درخواست ایران برای عضویت دوباره در سویفت روز یکشنبه برای کمیته سویفت ارسال شده و انتظار می‌رود حداکثر تا 2 دیگر، یعنی 10 بهمن ماه، سویفت باز شود. در پی اعمال تحریم‌های اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سویفت ایران که برای مبادلات پیام‌های ارزی میان بانک‌های ایران و خارج از کشور استفاده می‌شد، از 27 اسفند ماه سال 1390 قطع شد. و شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان روز یکشنبه عدم احراز صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت را غیر قابل قبول خواند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این شورا از تقاضای تجدید نظر و اعتراض قانونی داوطلبان اعلام حمایت کرده و خواستار ایفای وظیفه رئیس جمهور در پاسداری از قانون اساسی شد.
ممنون نوشین. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و اینک آنچه که در این مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری آمریکا هر یک اجرای موفق توافق هسته‌ای را معامله برد برد و محصول دیپلماسی هوشمند خواندند.
از امروز روشن شد که کشور ما دارای یک قدرت بزرگ به نام قدرت دیپلماسی است.
همزمان با لغو تحریم‌های ایران، آمریکا روز یکشنبه 11 شرکت و شخص حقیقی دخیل در برنامه‌های موشکی ایران را مشمول تحریم کرد. گفتگویی خواهید شنید با یک کارشناس اقتصادی درباره آثار رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در کوتاه مدت.
در بخش انرژی به ویژه ما الان 3 تا قرارداد نفتی روی میز داریم که اینها رفت آمدها شده و در انتظار سبز شدن چراغ برای کار با ایران بودن.
رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان.
فقهای شورای نگهبان همواره مسئله توافق اتمی رو به عنوان عاملی برای نفوذ آمریکا مطرح کرده بودند و شورای نگهبان هم به اون اشاره کرده بود.
دولت ایران سرانجام بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد. گزارشی رو در همین باره تقدیم شما خواهیم کرد. اگر همراه ما باشید، گزارش‌های خبری بیشتری رو هم در همین مجله خواهید شنید، ضمن آن که خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله نیمه شب ما خواهد بود. همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، آمریکا 11 شخص و شرکت دست‌اندرکار برنامه موشک ایران را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این تحریم‌ها پس از آن اعمال می‌شوند که ایران در طول چند ماه گذشته به یک سری مجموعه آزمایش‌های موشکی بالستیک میان برد دست زده است. کارشناسان سازمان ملل در گزارش ماه گذشته میلادی خود اعلام کردند که آزمایش‌های موشکی ایران تحریم‌های بین‌المللی را نقض کرده است. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در سخنانی ضمن استقبال از روند اجرایی شدن برجام به اختلافات موجود بین ایران و آمریکا اشاره کرده و از جمله این اختلاف را در حوزه برنامه‌های موشکی ایران عنوان کرده است. در همین باره ساعتی پیش نظر علیرضا نامور حقیقی استاد علوم سیاسی در کانادا رو جویا شدم و نخست از او پرسیدم که معنای سیاسی تصمیم دولت باراک اوباما برای اجرای تحریم‌های تازه پس از لغو تحریم‌های غرب و سازمان ملل علیه ایران چه بوده است. علیرضا نامور حقیقی:
معناش این هست که اوباما سعی کرده با توجه به فشارهای زیادی که در داخل ساخت قدرت در آمریکا روی اوباما بود در توافقش با ایران، نشون بده که در مورد مسائل ایران جدی است و در جایی که امتیاز داده آمریکا تونسته امتیاز بگیره در مورد مسائل موشکی و مواردی که از نظر آمریکا نقض‌قانونه به طور جدی ایستاده. در این حال پیامی هم برای دولت‌های دوستش در منطقه مثل عربستان و کشورهای عربی داده که اونا به شدت معتقدن آمریکا در مورد این زخمشون داده. در مجموع خواسته نشون بده که ما درستی که دیپلماسی رو به کار بردیم در مورد مسئله هسته‌ای یا در مورد مسئله دیگه مقتدرانه ایستاده‌ایم، ولی از جنبه داخلی ایران عواقبش قطعاً چندان به سود آقای روحانی نیست، چون به هر حال 24 ساعت بعد از انجام توافق بوده و این تایمینگ این کار بیشتر به نفع جناح‌های رادیکال در ایران تمام میشه. در این حال نباید فراموش کرد که شرکت‌های رو که در مورد تحریم گذاشتن معلوم نیست که چگونه است، چون هر شرکت مهمی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران بوده پیش از این آمریکا مورد تحریم قرار داده بود و معلوم نیست این لیست این افراد و این شرکت ها دقیقاً چه نقش داره. ممکنه لیست بی اهمیتی باشه و فقط کار آمریکا نمادین باشه. باید در روز آینده اطلاعاتی در مورد این شرکت ها رو که بررسی میکنن افراد وقت متوجه خواهیم شد که آیا این حرکت نمادین بوده یا واقعا خواستیم هدفهای جدی علیه ایران اعمال کنیم.
شما از تاثیرش بر روی سیاست داخلی ایران گفتید، آیا به نظر شما تاثیری هم روی سیاست داخلی خود آمریکا خواهد داشت؟
خب از جنبه روابط قدرت درون آمریکا به هر حال اوباما میتونه به مخالفین نشون بده که در مورد ایران به طور اصولی ایستاده و جاهایی که با ایران وارد معامله شده به نفع دو طرف بوده، از جمله مسئله هسته‌ای که به هر حال تونستیم فعالیت هسته‌ای ایران رو محدود کنه، تحت کنترل قرار بده، که اگه همچنین که اشاره کرد در نطق خودش آقای اوباما نتونه به طرف بمب‌سازی بره و هر کار خلاف ایران میخواد بکنه آژانس فوری متوجه میشه. در این حال این هم هست که نشون داد به آمریکایی‌ها که بحرانایی که میتونست خیلی پیچیده باشه در ارتباط با موقعیتی که الان ایران و آمریکا گفتگوشون مستقیم با واسطه نیست، پیشرفت بزرگی است در دوره‌های روحانی اتفاق افتاده. این کمک میکنه مواردی مثل دستگیری ملوانا یا حتی تبادل زندانیان با دیپلماسی و گفتگوی مستقیم حل بشه و خب این میتونه یک چارچوب جدیدی باشه برای تنش‌هایی که و مواردی که در دستور کار دو کشور قرار داره. الان دو تا موضوع از موارد اختلاف دو کشور حل شده. حالا باید ببینیم که آیا این سرایت می‌کنه به موضوعات اختلاف دو کشور در این خیر.
علیرضا نامور حقیقی استاد علوم سیاسی در کانادا بود و از تأثیرات تحریم‌های تازه آمریکا در حوزه موشکی علیه ایران توضیح می‌داد. و باز هم درباره تحریم‌ها، اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه نشستی خبری درباره روند اجرای برجام و لغو تحریم‌ها برگزار کرد. وی در این نشست تأکید کرد که به سرانجام رسیدن برجام نشان داد که تعامل سازنده با دنیا درست است و روشن شد که به گفته او سیاست برد برد درست است. چکیده این نشست خبری رو در گزارشی از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
حسن روحانی روز یکشنبه در سخنان خود گفت امروز روزی تاریخی و استثنایی در تاریخ سیاسی و اقتصادی ملت ایران است.
از امروز روشن شد که کشور ما دارای یک قدرت بزرگ به نام قدرت دیپلماسی است که این قدرت سیاسی و دیپلماسی را خیلی ها در داخل و منطقه و جهان باور نمی کردن.
حسن روحانی هرچند این پیروزی را حاصل پیوند قوا و حمایت همه ارکان کشور و دیپلماسی دیپلمات‌های سرآمد و هنرمند در مذاکرات خواند، اما گفت که اگر هدایت‌ها، حمایت‌ها و چهارچوب‌های تعیین شده رهبری و آنچه که او چتر ولایت فقیه بر سر ملت خواند نبود، کار به سامان نمی رسید و موفقیت حاصل نمی شد. در کنفرانس خبری رئیس جمهوری ایران به سؤالی درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی پاسخ داد. پیشتر حسن روحانی از نیاز کشور به 30 تا 50 میلیارد دلار خبر داده بود.
کشور ما در بسیاری از زمینه‌ها بکر و آماده سرمایه‌گذاری است. اینکه 150 شرکت خارجی در طول ماه‌های گذشته از 50 کشور به ایران سفر کردند و مذاکرات متعددی را در زمینه‌های مختلف انجام دادند، نشانه آن است که سرمایه خارجی قابل جذبه.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با رادیو فردا:
لغو تحریم‌ها یکی از شرایط مهم بود برای اینکه سرمایه به ایران روی خوش نشون بده. اما مشکل تنها این نیست، مشکل این است که ایران نیازمند یک ثبات سیاسی و اقتصادی است و این تنها در شرایطی متصوره که یک تحول سیاسی در ایران اتفاق بیفته و این دولت نمایندگی بکنه کل جامعه ایران رو و مکانیزم‌های مربوط به دموکراسی بتونن فعال بشن. دوم اینه که برجام باعث شد که رابطه ایران و کشورهای پنج به اضافه یک قدری بهبود پیدا کنه. منتها این کافی نیست. ایران باید ایجاد آرامش، ثبات و امنیت بکنه، در ارتباط با شرایط منطقه‌ای هم باید این کارو انجام بده. به این معنا که میبایست ایران بتونه با عربستان و سایر کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس مشکلاتش رو حل بکنه، در مسئله عراق، سوریه و ترکیه حتی ماجراجویی رو بذاره کنار و بتونه توی یک فرایند سازنده بیاد که اون موقع است که سرمایه بین‌المللی احساس میکنه که ریسک ها کم شده، ثبات بیشتر شده.
حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره در صورت روی کار آمدن مخالفان و تندروها در آمریکا بر سر برجام چه خواهد آمد گفت این دولت و اون دولت ندارد و تعهد استوار خواهد ماند. رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
اون که به عنوان برجام در ایران ازش یاد میکنیم یک قرارداد رسمی نیست، چرا که نه در کنگره آمریکا و نه در مجلس اسلامی ایران به رأی گذاشته نشده. به صورت تفاهمی است که دولت آمریکا تقبل اجرای اون رو به عهده گرفته، بنابراین دولت بعدی این اختیار رو داره که اون رو نقض بکنه یا اصلاح بکنه. ولی با توجه به نظرهایی که نامزدهای اصلی دو حزب به دموکرات و جمهوری خواه تا به حال اعلام کردن منجر به نقض برجام بشه، مگر اینکه در فاصله ای که رئیس جمهور بعدی انتخاب میشه اقداماتی از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره که موارد نقض برجام باشه. ما نمونه شلیک موشکی چند ماه قبل رو بیاد داریم و همینطور موشک پرانی سپاه پاسداران رو که آمریکا مدعی انجام اون شد و تصادف‌های نظیر دستگیری 10 ناوبر آمریکایی در آب‌های ایران. این نوع حوادث میتونن در کنگره آمریکا نزد دولت بعدی آمریکا به عنوان عوامل نقض تعهدات ایران تلقی بشن، ولی به نظر نمی‌رسه اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند بمونه در وضعیت موجود تهدید خاصی حتی از سوی دولت بعدی آمریکا مورد متوجه برجام بشه.
رئیس جمهوری ایران در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از فضای پس از برجام برای حل بحران‌های منطقه‌ای و به ویژه تنش با عربستان، این کشور را عامل تنش معرفی کرد و در نهایت گفت:
ما آنچه می‌خواهیم حل و فصل مسائل منطقه از طریق منطق هست، اما در این حال رفتار غیر دیپلماتیک، رفتار ناصحیح مردم ما، دولت ما نخواهد پذیرفت و اگر لازم باشه جواب قاطعی به برخی از برخوردها خواهد داد. اما ما امیدواریم تا کنون درس لازم رو حکام جدید عربستان گرفته باشند و مسیر و راه رو در مسیری قرار بدن که به نفع مردم منطقه و مردم خودشون خواهد.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
اونچه که امروز آقای روحانی در قبال عربستان سعودی اظهار کرد انعکاس نظرهای حاکمیت به نوعی آقای روحانی خودش رو به نظامی‌ها، اصولگرایان و خط مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی نزدیکتر نشون داد و به نظر میرسه این بخشی از تعاملی است که دولت باید با حاکمیت جمهوری اسلامی داشته باشه تا بتونه خواسته هایی رو بهش دست پیدا بکنه. من جمله وقتی ما نگاه می‌کنیم در کنار مذاکرات حساس اتمی یک اتفاق سیاسی غیر قابل انتظار میفته و ایران و آمریکا مبادرت میکنن به مبادله زندانیان سیاسی و بعد در میابیم که مذاکرات سیاسی پنهانی بین دو کشور در طول 3 سال گذشته در این ارتباط خاص وجود داشته و با توجه به اینکه میدونیم رئیس دولت ایران قادر به تاثیرگذاری مستقیم بر قوه قضاییه نیست و این زندانی ها در اختیار قوه قضاییه بودن، میبینیم که دستور باید از بالاتر از حد رئیس قوه اجراییه و بالاتر از رئیس قوه قضاییه صادر شده باشه. بنابراین وقتی آقای روحانی امتیازی رو در آخرین ساعات از رهبر جمهوری اسلامی میگیره، در بعضی موارد خودش رو ناگزیر میبینه به دادن امتیازهایی. اظهارات تند امروز آقای روحانی در مورد عربستان به نوعی نزدیکی با خط نظامیان، خط امنیتی‌ها، خط اطلاعاتی‌ها و خط خاص آقای رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگر از سخنانش سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در ایران را بلا مانع توجیه کرد و گفت اگر مانعی هم هست در قوانین خود آنهاست.
گزارش چکیده نشست رسانه‌ای روز یکشنبه رئیس جمهور ایران رو از همکارم الهه روانشاد میشنیدید. اما به دنبال اجرای توافق هسته‌ای ایران، شاخص بازارهای مالی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس روز یکشنبه با افت چشمگیری روبرو شد. بورس عربستان افتی 6.5% داشت و بورس‌های دبی و دوحه هم در کشورهای امارات متحده عربی و قطر چیزی با همین حدود افت شاخص داشتند. افت شاخص بازارهای مالی منطقه در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی رفع تحریم‌های بین‌المللی میتونه در کوتاه مدت تأثیرات مثبتی بر روی اقتصاد و بازارهای مالی ایران داشته باشه. در همین ارتباط ساعتی پیش با مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن گفتگو کردم و نخست از او درباره این تأثیرات کوتاه مدت پرسیدم. مهرداد عمادی:
عکس‌العمل خیلی سریع این رو ما خواهیم دید در بخش انرژی، به ویژه ما الان 3 تا قرارداد نفتی روی میز داریم که اینها رفت آمدها شده و در انتظار سبز شدن چراغ برای کار با ایران بودن. این 3 تا بلافاصله شروع خواهد شد. در بخش بعدیش خودروسازیه که ما میدونیم هم کره‌ای‌ها هم آلمانی‌ها گفته بودن که تا زمانی که ما مطمئن نشیم که امریکا بر نخواهد گشت از این ارزی تجربی و همکاری با ایران نمیتونیم خطر رو بپذیریم برای آغاز پروژه های جدید. ما ظرف کمتر از 6 ماه هر دو اینا رو خواهیم که به مرحله آغاز و مراحل اول اجرای خواهند اومد، ولی خب دنبال اینا چون هر دو بخش اینها انرژی و خودروسازی اگر کنار همدیگه بگذاریم، قبل از مسائلی که 2011 تحمیل شد بیش از 39% تولید ناخالص ایران مربوط به این دو بخش. خب در حجه شما وقتی که یه چیز نزدیک 40% اقتصاد شاهد ورود جدید خواهد شد، این تکان مهم میخواهد داد.
آقای امادی، با اینکه بیشترین شرکای اقتصادی ایران در آسیا و اروپا قرار دارند، حالا لغو این تحریم‌ها چقدر بر روی مناسبات اقتصادی دو جانبه ایران و آمریکا تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیر در چه حوزه‌هایی خواهد بود؟
شریک درازمدت ناوگان هوایی ما برای هواپیماهای مسافربری بوئینگ خواهد بود، چون از نظر استقامت و میزان سفر و هزینه سفر برای هر کیلومتر بوئینگ در حدود 12% بهتر از ایرباس. بخش مهمتر از این که از نظر خرید نخواهد بود، ولی سرمایه‌گذاری، بخش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی ایران هست. هنوز متوسط هزینه استخراج ما در ایران یک چیزی بین 10 و 14 دلاره. این درسته که به پایین بودن میزان عربستان نیست، ولی عربستان در 5 سال آینده شاهد نزول توان تولید خواهد بود به خاطر میزان افزایش بی سابقه استخراج این 4 ساله که بالای 11 میلیون بشکه در روز، و ما چون پایین بوده در حقیقت مقداری از این ذخیره ها مونده. در اینجا با توجه به توانی که شرکت های نفتی امریکا دارند، این من فکر میکنم که شاید شاهد بزرگترین گشایشی که ما باشیم سرمایه‌گذاری مشترک در بخش انرژی خواهد بود، که اینو حتی وزیر نفت ایران هم 2 بار در این ماه ها اشاره کرده که هیچ مانعی برای بازگشت شرکت های امریکایی در پروژه های نفت و گاز ایران نیست اگر اونا نیازهای ما رو مرتفع کنند.
آقای امادی، در نخستین پس لرزه های لغو تحریم های اقتصادی ایران، بازارهای بورس کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دستخوش تغییر شدن و سقوط کردند. چه ارتباطی بین لغو تحریم‌های ایران با بورس‌های کشورهای منطقه وجود دارد؟
بیش از 55% تجارت خارجی امارات متحده به خاطر واردات ایران بوده که امارات به صورت واسطه این در مورد قطر شرکت‌های قطری انجام دادن برای ایران 31% بوده در پنجره زمانی 2009-2012. خب وقتی که ایران از زیر تحریم بیرون بیاد، هیچ کدوم از این واسطه‌ها دیگه نیازی به کار گرفتن اینا نخواهد بود. بسیاری از این شرکت‌هایی که در بورس سهامشون معامله می‌شد به خاطر کار با ایران مقدار زیادی سود دهیشون بالا بود، خب اینها دیگه اون فرصت ها رو نخواهند داشت. این راستا این عجیب نیست، این در حقیقت بازار بورس به طور منطقی ارزیابی خودش رو از بازگشت ایران به اقتصاد جهانی نشون میده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، این مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 22 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقا خدا فرد داره تو ایران بیداد میکنه، مردم دارن از گرسنگی میرن، من خودم یه سال میشه بیکارم، هیچ کاری ندارم، تحریم هم یه روز برداشته شد، حالا دارن این
آقایونه، استادانو، ملوثینه، محترمه، حوزه علمیه، آخه تو چه دینی، تو چه آینی، یهودی، کلیمی، مسیح، زرتشتی، آتیش پرست، کجای دنیا در مراسم دعا و نیادش به دربا خدا مردم رو وادار میکنن که مرگ بر مرگ بر مرگ بر مرگ بر بگن. این چه عبادتی هست؟ در از این 37 سال چند نفر به تعداد شیعه اضافه شده؟ شما پدر ایمون مردم رو در آوردید.
با سلام خدمت همه عزیزانی که تو رادیو فردا مشغول به کار و فعالیت هستن، تبریک میگم این توافق رو و امیدوارم یه فتح بابی بشه برای پیشرفت‌های بیشتر و بهتر بین ایران و کشورهای دیگه، و به امید روزی که صدای شما ما صافتر از رادیو دریافت کنیم. متشکرم، مجید هستم. خدا.
و اما در فهرست اسامی 12 زندانی که تهران و واشنگتن پیشاپیش اجرایی شدن برجام آزادی آنها را اعلام کردند، 10 تن تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند، 1 نفر آمریکایی است و دیگری هم ایرانی. اکثر کسایی که در ایران در حبس بودند به اتهام جاسوسی در زندان بودند و بیشتر اونهایی هم که در آمریکا در زندان بودند به اتهام دور زدن تحریم‌ها در این کشور زندانی شده بودند. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به این 12 نفری که در ایران و آمریکا با هم مبادله شدن، 12 زندانی.
خسرو افقهی 72 ساله، ساکن لس آنجلس، از صاحبان شرکت فاراتل در ایران و شرکت سمارت پاور سیستمز در آمریکا. ماتیو تریویتیک، دانشجو و از مؤسسان یک مرکز پژوهشی در ترکیه که بحران انسانی منطقه را ارزیابی می‌کند. نصرت الله خسروی رودسری، نام وی پیشتر علنی نشده بود و اطلاعاتی درباره وی منتشر نشده است. جیسون رضاییان 40 ساله، متولد کالیفرنیا، روزنامه‌نگار و گزارشگر واشنگتن پست در تهران. علی صابونچی 35 ساله، شهروند آمریکا، ساکن پارکویل در ایالت مریلند، سرپرست شرکت ایس الکتریک در آمریکا. کشیش سعید آبدینی 36 ساله، متولد ایران، ساکن بویزی در ایالت آیداهو که برای ساخت پرورشگاهی در ایران تلاش می‌کرد. تورج فریدی 46 ساله، ساکن هوستون در ایالت تکساس و نایب رئیس شرکت سمارت پاور سیستمز در آمریکا. آرش قهرمان 46 ساله، ساکن استاتن آیلند در نیویورک، مهندس امور دریایی، مدیر پروژه در شرکت کشتی سازی جی ام دی آمریکا. نیما گلستانه 30 ساله، مدیر بازرگانی شرکت اندیشه تجارت ایمن و مدیر فناوری اطلاعات. نادر مدانلو 55 ساله، شهروند آمریکا، کارشناس هوافضا، رئیس شرکت Final Analysis Communication Services در آمریکا. بهرام مکانیک 69 ساله، ساکن هوستون، از صاحبان شرکت فاراتل در ایران و شرکت سمارت پاور سیستمز در آمریکا. امیر میرزایی حکمتی 33 ساله، متولد فلگستاف در ایالت آریزونا، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا. در فهرست اسامی 12 زندانی که تهران و واشنگتن پیشاپیش اجرایی شدن برجام آزادی آنها را اعلام کردند، تنها نیما گلستانه و ماتیو تریویتیک تابعیت دوگانه ندارند. 10 تن دیگر همگی ایرانی آمریکایی‌اند. اکثر آنهایی که در ایران در حبس بودند به اتهام جاسوسی در زندان بودند و بیشتر آنهایی که در آمریکا در زندان بودند به اتهام دور زدن تحریمات زندانی شده بودند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید از آخرین وضعیت زندانیان مبادله شده بین ایران و آمریکا. نوبتی هم باشه، نوبت به خبرهای ورزشی است با همکارم فریب ورز غریب.
تیم ملی فوتبال امید ایران دوشنبه شب در یک نبرد مهم و سرنوشت‌ساز برای رسیدن به المپیک 2016 به مصاف تیم چین می‌رود. سرنوشت‌ساز بودن این مسابقه از آن جهت است که تیم ایران در دو بازی اول خود در مرحله گروهی یک برد مقابل سوریه و یک شکست برابر قطر در کارنامه دارد و برای هموار کردن راه صعود خود به دور بعد و اینکه کار به اما و اگر نکشد، این دیدار را حتما باید ببرد، آن هم با یک نتیجه پرگل. مجید جلالی پیشکسوت فوتبال و سرمربی حال حاضر تیم سایپا در گفتگو با سیما وضعیت فنی تیم امید را اینگونه توصیف می‌کند.
واقعا تیم خوبیه. تو دروازه ما بازیکن خوب داریم، خط هافک اون، خط فورواردمون، ولی باید اینو بدونیم تو دفاع مشکل داریم.
در جدول گروه یک انتخابی المپیک که در قطر در حال برگزاری است، تیم میزبان با 6 امتیاز در صدر ایستاده. ایران و سوریه هر دو با 3 امتیاز دوم و سومند و چین بدون امتیاز چهارم. در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا در بحرین که حکم کسب سهمیه جام جهانی را هم دارد، یک شنبه شب تیم ملی هندبال ایران به مصاف لبنان رفت و در پایان با حساب 31-25 به پیروزی رسید. تیم هندبال ایران در مسابقه اول خود مقابل عربستان مغلوب شده بود و طبق برنامه سومین دیدار خود را عصر روز سه‌شنبه مقابل چین برگزار خواهد کرد. در فوتبال باشگاهی در اروپا یک شنبه شب نبردهای حساس و پرهیجانی برگزار شد. در انگلیس توپچی‌های آرسنال در زمین استوک سیتی بدون گل مساوی کردند، اما با همین یک امتیاز مجدداً به صدر جدول رده‌بندی آمدند. و لیورپول هم در آنفیلد علی‌رغم برتری فنی مقابل میهمان صاحب نامش منچستر یونایتد با یک گل که توسط وین رونی به ثمر رسید مغلوب شد. از هفته 20 سری آ ایتالیا یک شنبه شب یوونتوس با پیروزی 4 گله در خانه اودینیزه جای اینتر میلان در رده دوم جدول را تصاحب کرد. آستروم اما در زمین خودش مقابل هلاس ورونا 1-1 متوقف شد. و همکنون دیدار فیورنتینا آس میلان در زمین میلان سانسیرو در جریان است. تیم ناپولی پرچمدار جدول رده‌بندی سری آ ایتالیا است. و در لالیگای اسپانیا هفته 20 یک شنبه شب رئال مادرید 5-1 اسپورتینگ خیخون را شکست داد و الان هم بازی بارسلونا با اتلتیک بیلباو در جریان است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد به وقت تهران هست. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. چند برنامه دیگه داریم در بخش دوم مجله نیمه شب. اول یک بار دیگه با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با نگاهی مرورور به آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
متشکرم رضا. سلام مجدد به همه شنوندگان رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد که آمریکا بدهی معوقه 400 میلیون دلاریش به ایران را به همراه جریمه دیرکرد 1,300,000,000 دلاری آن پرداخت می‌کند. به گفته آقای کری، ایران پیش از قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی مبلغ 400 میلیون دلار پول امانی نزد واشنگتن داشته که اکنون دیرکردی معادل 1,300,000,000 دلار هم به آن اضافه شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه با استقبال از آزادی زندانیان آمریکایی و اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران، این دستاوردها را محصول دیپلماسی هوشمند و تلاش برای معامله مستقیم با دشمنان آمریکا دانست. آقای اوباما همزمان با اشاره به اختلافات موجود میان ایران و آمریکا در حوزه‌های دیگر، از اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن علیه 11 شخص و شرکت دست‌اندرکار برنامه موشکی ایران حمایت کرد. محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از راه اندازی دوباره سامانه بانکی سویفت تا 10 بهمن ماه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن جلالپور روز یک شنبه در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفته است که درخواست ایران برای عضویت دوباره در سویفت روز یک شنبه برای کمیته سویفت ارسال شده و انتظار می‌رود حداکثر تا 2 هفته دیگر 10 بهمن ماه سویفت باز شود. شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان روز یک شنبه عدم احراز صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت را غیر قابل قبول خواند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این شورا از تقاضای تجدید نظر و اعتراض قانونی داوطلبان اعلام حمایت کرده و خواستار ایفای وظیفه رئیس جمهور در پاسداری از قانون اساسی شد. همزمان 4 استاندار استانهای تهران، خوزستان، ایلام و هرمزگان هم نسبت به رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس اعتراض کردند. شورای نگهبان شامگاه شنبه از رد صلاحیت 55% از نامزدهای انتخابات مجلس دهم از سوی هیئت‌های نظارت خبر داد. و در پی حمله انتحاری یک خودرو به منزل رئیس پلیس شهر عدن در یمن در روز یکشنبه، دست کم 7 تن کشته و 12 تن دیگر مجروح شدند. رئیس پلیس شهر عدن که از این حمله جان سالم به در برد، ماه گذشته هم هدف یک سوء قصد دیگر قرار گرفته بود.
ممنون نوشین. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. و در ایران رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس آنقدر گسترده بوده که استاندار تهران میگوید اصلا انتظار نداشته این تعداد از داوطلبان رد صلاحیت شوند. حسین مرعشی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان هم به خبرگزاری ایلنا گفته که 99% اصلاح طلبان از سوی هیئت‌های نظارت شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
هیئت‌های نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی دست به رد صلاحیت گسترده نامزدها در انتخابات زدند. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شورای نگهبان از رد یا عدم احراز صلاحیت 55% از کاندیداهای انتخابات مجلس دهم و تایید صلاحیت تنها بیش از 40% خبر داده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
رد صلاحیت ها اگه در مرحله بعدی تغییر محسوسی نکنه میشه گفت که بیشترین رد صلاحیت ها به نسبت همه انتخابات مجلس شورای اسلامی در گذشته بوده. شورای نگهبان و افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بارها اعلام کردند که اجازه نمیدن اصلاح طلبان معترض به انتخابات سال 88 یا به گفته اونها افراد وابسته به فتنه و حامیان اونها بتونن به مجلس راه پیدا بکنن. این انتخابات هم بعد از حوادث سال 88 اولین انتخاباتی است که اصلاح طلبان در اون شرکت میکنن. برای همین بسیاری از نیروهای سیاسی اصلاح طلب که در این انتخابات شرکت کردن از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدن.
این رد صلاحیت ها به جای رسیده که استاندار تهران حسین هاشمی میگوید انتظار نداشته این تعداد از داوطلبان رد صلاحیت شوند. عصر یک شنبه هم حسن روحانی در نشست خبری خود در واکنش به رد صلاحیت ها از شورای نگهبان خواست با احراز صلاحیت نامزدها نگذارد به تعبیر او دلواپسی به وجود آید.
ما بسیار امیدوار هستیم که شورای محترم نگهبان به این مسئله رسیدگی بکنه و اگر موردی صلاحیتی تایید نشده که قابل تایید هست که به نظر من این موارد فراوان هست، شورای محترم نگهبان دخالت بکنه. من به عنوان رئیس جمهور از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده خواهم کرد. بنابراین امیدوارم شورای محترم نگهبان رسالت سنگینی که بر دوش داره بتونه این موضوع رو به گونه ای حل و فصل بکنه که اون چه که مقام معظم رهبری تأکید کردن بر این که یک انتخابات بسیار پرشوری داشته باشیم و حتی ایشون فرمودن اونهایی که حتی با نظام هم میانه خوبی ندارن پای صندوق انتخابات بیان برای این که این صندوق انتخابات برای کشورشون هست. امیدوارم انشاءالله شورای محترم نگهبان این دغدغه خاطر رو حل بکنه و نگذاره دلواپسی به وجود بیاد.
مرتضی کاظمیان تحریرگر سیاسی ساکن پاریس واکنش حسن روحانی نسبت به رد صلاحیت ها را مهم می‌داند و می‌گوید گذشت زمان ثابت خواهد کرد که آیا او بازی برد برد را در عرصه سیاست داخلی هم می‌تواند دنبال کند یا نه.
به هر حال همین که آقای روحانی خط فارغی و فاصله معنی‌دار ایجاد کرد بین نگاه خودش و اقدام هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان خیلی مهم بود. هرچند که به نظر می‌رسه این تأکید آقای روحانی که به عنوان رئیس جمهور از همه اختیارات خودم استفاده خواهم کرد، این نیازمند زمانه که مشخص بشه آیا ایشون با همون مکانیزمی که اشاره کرد، یعنی نحوه حصول برجام و اجرای شدن اون، آیا موفق خواهد شد با مخالفان دولت خودش و به ویژه اقتدارگرایانی که در شورای نگهبان اکثریت رو در اختیار دارن و در هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی مسلط هستن، آیا میتونه این بازی برد برد برجام رو به تعبیر خودش آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی ها تعقیب کنه یا نه؟
در تازه ترین واکنش ها به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات، حسین مرعشی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به خبرگزاری ایلنا گفته جمعاً در کشور 3000 نفر اصلاح طلب ثبت نام کردند که تنها 30 نفر تایید شدند و بر این اساس تنها 1% اصلاح طلبان تایید صلاحیت شدند. به اعتقاد آقای مرعشی این حرکت‌های هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نشان می‌دهد که برخی از پیشرفت‌های سیاسی بین‌المللی و داخلی کشور عصبانی هستند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
فقها
دعاهای شورای نگهبان و دلواپس‌ها همواره مسئله توافق اتمی رو به عنوان عاملی برای نفوذ آمریکا مطرح کرده بودند و شورای نگهبان هم به اون اشاره کرده بود و حالا به نظر میاد وقتی که شورای نگهبان احساس کرده که این توافق اتمی داره به سرانجام میرسه، به عنوان راهی برای مقابله با نفوذ آمریکا ترجیح داده که اصلاح طلبان و کاندیداهای اونها و میانه روها رو به شکل گسترده قربانی بکنه برای اینکه نمایشی داده باشه که مخالفت خودش رو به شکلی با این فرایند روابط بیشتر دولت و مردم ایران با غرب نشون بده.
علی شکوری راد، دبیر کل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت ایران اسلامی، هم روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه قهر مردم از صندوق‌های رأی نتیجه نخواهد داشت گفته بود بر اساس تجربه‌های پیشین اتفاق نظر اصلاح طلبان بر این است که در شرایط حاضر پیمودن مسیر انتخابات تا انتها بهترین گزینه است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلبان در ایران، نامزدهای انتخابات مجلس در ایران. اما ساعتی پس از انتشار بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپا درباره به سرانجام رسیدن برجام در وین، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با حضور در مجلس لایحه بودجه سال 95 را به همراه لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد یک شنبه متن کامل لایحه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرد. حجم بودجه سال 95 که اولین بودجه پسابرجامی است با سقف کلی 952 هزار میلیارد تومان، معادل حدود 300 میلیارد دلار است. حسن روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم توسعه گفت:
امروز من افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که پس از بیش از یک دهه و پس از دو سال و نیم تقریبا مذاکرات سخت و نفسگیر با اجرای توافق هسته‌ای، تحریم‌های تحمیل شده بر کشور برداشته شد.
آقای روحانی دلیل تأخیر ارائه این لوایح مجلس را این گونه توضیح داد:
در حالی که این لوایح هر دو ما می توانستیم در همون آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم، اما زمان ارائه لایحه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد. دولت صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم‌ها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس محترم ارائه نماید.
در لایحه بودجه سال آینده ارزش برابری هر دلار 2997 تومان محاسبه شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سهم نفت در بودجه 25% و سهم نفت در درآمدهای بودجه سال 95 با رشدی 17% 66 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. با توجه به تلاطم در بازارهای نفت در یک سال گذشته در لایحه بودجه سال 95 قیمت هر بشک نفت میان 35 تا 40 دلار مبنای محاسبه قرار گرفته است. رقم کل منابع عمومی بودجه سال آینده با 13% رشد نسبت به سال جاری 267 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. آقای روحانی در سخنرانی خود در مجلس با برشمردن جهتگیری‌های اقتصادی دولت در دوران پسابرجام، مهمترین این جهتگیری را جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواند.
جهتگیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیر نفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است.
رئیس جمهوری سیاست‌های تثبیت پولی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت را از دیگر جهت‌گیری‌های دولت در بودجه سال 95 اعلام کرد.
دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه‌گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته حدود 200 هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29% نسبت به سال 94 است.
آقای روحانی گفتی که از مهمترین منابع تأمین هزینه‌های عمرانی انتشار اوراق قرضه دولتی خواهد بود.
دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر در سال‌های قبل تا سقف 15000 میلیارد تومان در قالب انتشار سکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.
حسن روحانی همچنین به کارمندان دولت وعده داد که در چارچوب بودجه سال آینده حقوقشان افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمر بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان 12% برای حقوقهایی که بیش از 1.5 میلیون تومانه و بین 12% تا 20% افزایش برای حقوقهایی که بین 750 تا 1.5 میلیون تومانه، مجموعاً 15000 میلیارد تومان اعتبار برای این مورد مد نظر قرار داده شده.
برابر آیین‌نامه مجلس، دولت به دلیل تأخیر در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس موظف است بودجه چند دوازدهمی به مجلس ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس اما ابراز امیدواری کرد که مجلس بتواند هرچه سریعتر و تا پایان سال جاری لایحه بودجه را بررسی و تصمیم گیری کند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از ارائه بودجه سال آینده از سوی رئیس جمهوری ایران به مجلس شورای اسلامی. اما پنجمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ از تاریخ 23 تا 27 دی ماه در جمهوری چک برگزار میشه و امشب شب پایانی این جشنواره هست. محمد زرقامی همکارم همینک در محل برگزاری